با اجازه دوستان بحث رو آغاز میکنیم. نشست 64 فراز سوم اصلاحات که جلسه آخر است. دور تاریخ رو از انباکو تا امروز جلسه آخر که امروز هست انشالله به اتمام میرسونیم. بعد از یک تعطیلات یک ماهی حسینیه بحث رو میبریم از اول شهریور رو جنبندی های کلام رو ترسیم سینوس های 20 آیتمی که بررسی کردیم. فرازی رو که بررسی میکنیم بیش از 3 جلسه بهش اختصاص ندادیم. قبل از جلسات و بین جلسات دوستانی انتقاد کردم که تعداد جلساتی که به اصلاحات و دهه 60 اختصاص دادید خیلی کم تعداد بود. علتش این بودش که فرازی رو که درش به سر میبریم هنوز تمام نشده، تاریخی نیست، باهاش فاصله پیدا نکردیم، بعد زمانی پیدا نکرده و پرانتزش هم بازه. و آخرین فرازی رو که طی کردیم فراز انقلاب بود، در حقیقت تاریخی شده و همه مواد و مسائل و متریال برای تحلیلش آماده است. 30 سال ازش میگذره برای اصلاحات. با توجه به اینکه فرازش هنوز به انتهای کامل نرسیده فرصت هست. نکته دیگه این هستش که در دوره‌های بعدی که جمع‌بندی می‌کنیم بازی می‌کنیم سراغ این فراز بریم. نکته در حقیقت سوم نکته این هستش که دفعه قبل توضیح داده شد دهه 60 رو اگر بخوام که نقطه حد درگیری‌های مرداد 60 به بعد رو بررسی کنیم، نیاز به در حقیقت فضای جدی‌تر و فضای سالم‌تری هست و دو طرف بتونن استدلالاشو بگن و ما و جامعه ایران بتونیم رو استدلالا قضاوت بکنه. ولی هنوز همچین فضایی آماده نشده، فقط میشه مرونش کرد. اینکه در حقیقت پرشی صورت نگرفته، چون دوره اصلاحات که درش به سر میبریم تجربهش کردیم، دهه 60 به بعد هم بخشش رو که در حقیقت قابل مرور بود مرور کردیم. اون بخشش هم که نیاز هستش که به اعماق جدیترش رو بریم و تدقیق بیشتری رو صورت بدیم، بخشش هم که تو دوره بعد میکنی که بخشش هم انشاءالله وقت جامعه ایران به یک سرفست در حقیقت دموکراتیک و سالم رسید. با این توضیح بحث رو آغاز میکنیم. در جلسه پایانی مطالبات شعارها رو مرور میکنیم، ویژگی ها رو و مواجهه ها رو، کاستی ها، ناکامی ها رو، دستاورد ها و نهایتا جمع‌بندی. قبل از اینکه سراغ مطالبات و شعارها بریم با همون روش پیشین ببینیم که بسترهای تکوین سرفصل چی بود و زمینه سازها در حقیقت به چه شکل عمل کردن. 3 بستر قابل بررسی است. یکی بستر دورانی، یکی بستر عمومی، یکی هم بستر تکلی. بستر دورانی سرفصل نو یکونیم دهه ویژه بود، یعنی از ابتدای دهه 60 تا سال 75. بخشی از در حقیقت محتواش رو جلسه پیش مرور کردیم، بخشش رو امروز دقیق‌تر و با فرصت و فراغت بیشتری از مقابله در حقیقت ذهن و دیده می‌گذاریم. از بیرون که شروع کنیم شرایط یکونیم دهه ویژه رو نگاه کنیم، ایران در یک انفراد و ایزولگی بین‌المللی قرار داشت. ابتدای این دهه یک جبهه اصطلاح کاذبی به وجود اومد موسوم به جبهه پایداری. اون جبهه پایداری رو بیشتر جمهوری اسلامی روش تاکید میکرد، جبهه‌ای که مرکب بود از الجزایر، لیبی و سوریه. اواره حالا یه بخشی از ساخن توش بود ولی بعدا این چهارتا موندن. بعد آرام آرام اختلاف ها با کشورهای مختلف جبهه موسوم به جبهه پایداری شروع شد. اولین قطع فاصله با الجزایر، بعد هم با نمادار دیدی و نهایتا سوریه بود. سوریه هم متحد بود که دولت بود و چشم داشت هم داشت تا نیمه یا اواخر دهه 60 تقریبا نفت مجانی دریافت میکرد و متنفع میشد از رابطه ویژه با ایران. نقش سوریه هم همیشه تو خاورمیانه به خصوص تو دهه اخیر، چه پدر که از بین رفت و چه پسر که جانشین شده اسد، نقش در حقیقت واسطگی مدرن بود و همیشه یک نقش در حقیقت دو پهلو رو بین ایران از یک طرف و جریان چپ عرب و جریان راست عرب سوریه ایفا میگرد. جبهه پایداری هم دیگه از 62 به بعد وجود خارجی نداشت و ایران متحد ویژه‌ای چه در منطقه و چه در بیرون از منطقه برای خودش نمیتونست دست و پا کنه. لذا سیاست خارجی در انفراد کامل قرار داشت، به خصوص دو دوران 8 ساله جنگ. البته دوران دولت 8 ساله 68 تا 76 هاشمی شرایط بهبود پیدا کرد، ولی ویژگی انفراد کماکان به قوت خودش باقی بود. کشور ایران تو این یک کنیم دهه ویژه کشور دولتی بود، یعنی اول کشور عناصر مختلفی رو در بر میگیره، دولتیست، ملتیست، عرصه دولتیست، عرصه عمومیست، عرصه خصوصیست، ولی این عرصه ها اساسا به رسمیت شناخته نمیشدن و دولت ملتی هم به اون مفهوم وجود نداشت. از شرایط ابتدای انقلاب 57 تا 59 و یکی دو سال اول جنگ 59 تا 61 که یه رابطه بین حاکمیت و مردم برقرار بود و مردم در بسیج و تجهیز دوران جنگ خود ویژه بودن، خود ابتکار بودن، خود انگیخته و خود جوش بودن، دیگه بعد از 61 آرام آرام این رابطه ابتدا به یک رابطه خشک و کلاسیک تبدیل شد و بعدا محو شد. دیگه بعد از جنگ و ابتدای دهه 70 همچین رابطه‌ای وجود نداشت. دولت یک طرف قضیه بود، ملت هم طرف در حقیقت دیگر معادل. بذار کشور در این یکونیم دهه تحویل نظام جمهوری اسلامی بود. کشور کشوری دولتی بود. جای بازی برای تعیین ملت در حقیقت وجود نداشت و کمتر وجود داشت. خب تو این یکونیم دهه میشه ایران مشمول یک نظریه حکومتی ولایت فقیه شد. به این مضمون که همچنان که در پیش عنوان شد، این نظریه در کل دهه 60 تا مثلا اواخر دهه 60 از ابتدا تا انتهای دهه 60 کاملا ایران شمول بود. سلسله مراتب تشکیلاتی ولایت فقیه تو ادارات می‌دیدیم، تو جبهه می‌دیدیم، تو در حقیقت حتی عرصه عمومی هم قابل مشاهده بود با رقباش و نظریه کاملا رسوب کرده بود و انقدر افراد شد که یکی از مسئولین درجه اول در سال 59 عنوان کرد ملت ایران خون خود را به پای درخت بیریست که ثمرهش به ولایت فقیه بود. در حالی که اساسا این دوره بود تا سال 57 مثلا در کادر بحثهای فکری انقلاب بحثی از بحث ولایت فقیه خون بود. در سال 58 در قانون اساسی اولیه اصل ولایت فقیه وجود نداشت. فقط سال 56 مجدداً کتاب حکومت اسلامی آقای خمینی که سال 48 تا اولش منتشر شده بود و تو دور اول فقط به حوزه‌ها و طیف‌های خاص سیاسی در حقیقت رسیده بود و دست به دست میگشت، در سال 56-57 تجدید چاپ شد به عنوان یک منبعی دورانی و به عنوان پلتفرم انقلاب و اساساً در حقیقت یک دروغ بزرگ تاریخی بود که ملت ایران خون خود را به پای درختی نیست که ثمرش ولایت فقیه بود. اساسا اینطور نبود، ولی خب رسوب کرد این تفکر تحت شرایط ویژه شست. خب فضا از یه طرف حسی بود، جنگ بود و شکستهاش و پیروزیهاش و هژمونی روحانیت و هم هژمونی فکریش هم هژمونی تاریخی و هم تشکیلاتیش. در چنین شرایطی نظریه ایران شمول شد. وجه دیگه در این یک و نیم دهه ویژه حاکمیت روحانیت بود. خب رهبری صدر انقلاب روحانی بود، آقای خمینی بود. یک شورای نگهبانی وجود داشت که پرده اولش تمام روحانی بودن، پرده دومش هم حقوق دانه‌هایی بودن که بخششون در حقیقت از روحانیت فقط لباسشون نداشتن، تفکر فقهی، تفکر در حقیقت متشرعانه صرف و تفکر کمتر تاریخی و بیشتر غیر تاریخی. بعد از شورای نگهبان رئیس جمهور از سال 60 تا 76 روحانی بود، حالا بعد از 76 هم آقای خاتمی روحانی بود. رئیس مجلس روحانی بود. بیشتر در حقیقت مناصب کلیدی مجلس از جمله هیئت رئیسه و بعضی از کمیسیون‌های ویژه روحانیت در حقیقت در صدرشون قرار داشت. در همه دستگاه‌هایی که روحانی به عنوان نماینده و فقیه نقش ناظر و نماینده رو ایفا می‌کرد. در مجموع درسته که برخی از روشنفکران قبل از انقلاب که به لحاظ فکری وادادند به جریان روحانیت و خصوص بعد از سال 60 به هژمونی روحانیت و پذیرفتن در نظام حضور داشتن، اما جریان تعیین کننده ای نبودند و کلیدها دست جریان روحانیت بود. لذا حاکمیت جمهوری اسلامی یک حاکمیت روحانی بود. خب عرصه عمومی هم در تمامی دهه 60 و حتی تا سال 75 حالا افراطی تر در همه دهه 60 و یه مقدار در حقیقت با تلطیفی در سالهای 68 تا 76 عرصه عمومی تسخیر شد. عرصه عمومی در حقیقت عرصه ایست که محل بازی دولت نیست. دولت محل بازی داره. دولت با بخش عمومی رو داره. کلیدهای اقتصاد ایران مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه و و و و و و رو داره. نفت رو داره و یک سپاه چند میلیونی کارمند داره و دستگاه متعدد. بقیه جامعه تو همین کشورها دست در حقیقت دست مردمه، دست نیروهای خصوصیه. اما از احزاب غیر دولتی، مطبوعات غیر دولتی، NGO ها، پاتوها و و و. ولی در ایران اون دهه تسخیر شد. نظام پزشکی دست پزشکان درون جمهوری اسلامی که حتی بعضیشون وزیر هم بودن. نظام مهندسی انتصابی بود. انتخاباتی هم با هم برگزار میشد ولی مشخص بود کیا انتخاب بشن. اینکه باشگاه های ورزشی خصوصی نداشت، همه دست جریان جمهوری اسلامی بود. اونم سینما و نفر اشاره شد دست بنیاد فارابی بود. باز بخشی از سینما دست سوره و سازمان تبلیغات اسلامی بود. اینکه عرصه عمومی به مفهوم وجود نداشته که عرصه عمومی رو نهادهای سنتی هم توش مردم میکنیم که باید مردم میکنیم مثل مسجد و بازار و و و و و و مسجدام در دهه‌ش هست تماما میشه گفتش که اکثریت دولتی شدن. پیشنمازها رو از داخل محل بیرون میامدن، اونجا دولتی شدن و حقوق‌بگیر شدن و مسجد هم خودش شد پایگاه نظام. برای که مسجد یک نهاد جدی عرصه عمومی بود که تو ایران چند منظوره بود. نمازی برگزار میشد، رتب و قبط عموری بود، پاتوق معتمدین محل بود، یه بنگاه غیر رسمی کاریابی بود، یه محل غیر رسمی بود برای در حقیقت دست افتادگیران و گلریزان برای کسایی که ورشکست میشدن و امکانات از دست میدادن و و و و و. حتی زورخانه ها بخششون دولتی شد. مثلا زورخانه دیگه میشه گفت یکی از خصوصی ترین نهادهای عرصه عمومی در ایران. بخش از زورخانه ها دولتی شد و دست در حقیقت طیف دولتی سازمان تربیت بدنی قرار گرفت. مثلا عرصه عمومی میشه گفت فرد شد و تسخیر شد. پایین تر که بیایم از جهان شروع کردیم، آرام آرام به متن جامعه ایران رسیدیم، میرسیم به حریم خصوصی. یعنی حریم خصوصی هم خیلی وجود نداشت. به همه حریم ها در حقیقت دخول و ورود صورت میگیره. میشه گفتش که از همون سال 59 تا همون سال 67-68 که جنگ برقرار بود گزینش ها سلطنت مطلقه داشتن، پاکسازی ها همینطور. یعنی میشه گفت تو اون دهه غیر از مثلا دانش آموزان که اونا همه توی مدارس میخواستن برن گزینش میشدن، جامعه ایران آهاد حد اول که دفعه گزینش شد. یک جور گزینه سر کنکور، یک جور گزینه سر استخدام، حتی سر رفتن جبهه به طرف در حقیقت جانمایش رو میخواست ببره اونجا دفاع کنه از سنخار، اونجا گزینه صورت میگیره تو مقاطعی. لذا تو همه حریم های خصوصی وارد شدن. حتی مثلا فرض کنید اسم گذاری کاملا آزاد، یک مادری 9 ماهی وزنی را حمل میکنه، دلخوشیش این نمیدش که آخر اسم فرزند خودش بذاره. این ثبت اعمال که میرفتیم بخشی از اسامی که خالص ایرانی بودن، حالا اسامی خارجی بکارن، بخشی از اسامی که خالص ایرانی بودن منفور شده بود. حالا دیگه همه چی، من حجاب و آستین کوتاه برای مرد و رنگ لباس و همه چی دیگه در ریسترین و غیر قابل تصرف در این در حقیقت حوزه های خصوصی مداخله های جدی صورت میگیرد. خب در چنین شرایطی خودی غیر خودی هم ایدئولوژیک بود هم استراتژیک. یعنی به این مفهوم که جمهوری اسلامی باور داشت که یک پله از رقیه شهروندان بالاتره و مدار پیرامونش هم به هم می‌ترکید و طیف حامیانی که در دهه 60 و 70 هم پرورده شدن مجموعاً در ایمان ایران قرار می‌گرفتن، بقیه زیر ایمان بودن، بقیه در حقیقت موجودات میکروسکوپی و ذره‌بینی بودن. این که خودی غیر خودی یک ایدئولوژی بود که از همون سال 59 اومد، ایدئولوژی حساب شده بود، ساختار تشکیلاتی پشتش بود و دیدگاه استراتژیک هم داشت. دیدگاه استراتژیکش این بود که به هر حال ایران مال ماست، همچنون که مثلا شاه سال 53 که حزب رستاخیز رو اعلام کرد و قول کرد که هر کس عضو حزب نیست نمیخواد عضو حزب بشه که راستاخیزو میگیم دستش بره، این اتفاق نه با این گویش بلکه در عمل در این شخص صورت گرفت و مطابق برنامه همه درن دیگه هم امکان رفتن همه نبود و هم جنگ بود و مرزا بسته بود و این که خودی غیر خودی کاملا آگاهانه بود، ایدئولوژی حاکمیت جمهوری اسلامی بود و استراتژیش هم شد. سیر دیگه تو دهه 60 سیر توافق‌سازی بود. همه تصور میکنن که توافق‌سازی فقط تو زندان‌های دهه 60 صورت گرفت، نه، بیرون هم صورت گرفت. از تو ادارات بگیریم و تو دانشگاه بگیریم، به نوعی یک ساختار در حقیقت توافق‌سازی وجود داشت. ساختار توافق‌سازی بعد از دهه 60 خب از زندان‌ها شروع شد، از بچه مثلا 15-16 ساله که سرشون خودش تو تلویزیون نمایش میدادنش از گذشته خودش ابراز بیزاری میکرد، مگه یه جوان 15-16 ساله چه گذشته ای داره که از در حقیقت آنچه که انجام داده تبری بجویه. اوج پاکیشه، اوج فکریشه، اوج در حقیقت زیست فکریشه. از اون شرایط زندان ها شروع کنیم تفاق سازی تا بیاییم بیرون. دانشگاه که باز شد سال 61، خب هر کسی از جلوی هر حزبی رد شده، از مقابل هر دکه روزنامه فروشی گروهی رد شده، روزنامه خونده بود، سمپاتی داشت، یعنی از در حقیقت سایه احزاب و گروه های دهه 60 باهاش تماس برقرار کرده بود، میباید تعهد بده. سه سطح تعهد بعد از انقلاب فرهنگی تو دانشگاه آمد. سه سطح تعهد، خب یکیش در حقیقت رو کاملا فرق و خورد میکرد، از همه گذشتش و فکرش و اعتقادش باید میگذشت، ابراز ندامت میکرد از هر گذشتهی که داشت یک جوان 21-22 ساله برای اینکه لیسانس بگیره. سطح دوم یه مقدار به اصطلاح ملایم‌تر، سطح سوم کمتر ملایم، یعنی به طوری که مثلا توی دانشکده 10-15% میباید تعهد میدادن و سیر توافق‌سازی تو دانشکده ها اومد، تو دانشجو اساتید هم اومد، یعنی فقط پاکسازی نبود، استادی که از تیغ پاکسازی هم در حقیقت جان سالم و مخ سالم به در برده بود، ولی تو کلاس در حقیقت باید با بخشی از وجود و شخصیت خودش میامد، حتی در سطح کوششش. این که تو ادارات هم به همین ترتیب از درون مدرسه تو شخصیتی بودن انسان ها شروع شده. ما یادم که یه همسایه داشتیم، این همسایه ما یه دختر داشت اسمش مرواری بود که کلاس اول دبستان بود. این کل خانواده به این مرواری که 7 سالش بود میگفتن آنتن. یعنی ببینیم یه دختر 7 ساله تو خانواده لقب آنتن میگرفت. چرا که این مدرسه میرفت، مدرسه ها همه مذهبی بودن، تو مدرسه از بچه گزارش میگرفتن تو خونه من ویدئو داری، مادر چطوریه، کی میاد، کی میره، چی میخوری، چی نمیخوری. این که نفاق ایدئولوژیک اینه، نفاق ایدئولوژیک فقط این نیست که یک فرد یک جریانی باوری داشته باشه باور رو برملا نکنه، بله این نفاقه، ولی نفاق اونجا سیستماتیک بود، امور تربیتی داخلش بود، بخشی از معلم‌ها داخلش بودن، نظام آموزش پرورش داخلش بود، به سری توافق‌سازی سیستماتیک بود، هم تو زندان بود، هم تو دانشگاه بود، هم تو مدرسه بود، حتی تو همین یکی دو روزنامه رسمی هم که بیرون میومد، یعنی روشن فکرهای تعریف شده در درون جمهوری اسلامی اون دفعه اشاره شد، مثلا تیکی مثلا آقای جلال رفیعی یا همین آقای حسن حدیدی و و و همه اصلا ستون داشتن تو مطبوعات، ستون داشتن، این ستون شلاق درس گرفته بود روشنفکری رو تحقیر میکرد و روحانیت تقدیس و تقدیس. حتی اون دفعه ما شده آقای حسن حبیبی برای گرفتن اعتبارنامه‌اش در سال 62 از مجلس که جمعیتش برپا شد، مثلا افتخارش این بود که مثلا فرض کنید که در نخروشاتو نون و کره و پنیر خرید میکرده، یا وضعیتش در نهضت آزادی رو اینقدر خفیف برخورد کرد که آره انسان بعضی وقتا از این مسیرهایی رد میشه که نجاستی هم زیر پاش قرار میگیره، اشکال نداره، رد میشه از این. یعنی این حالا بالاخره آقای حبیبی قبل از انقلاب شخصیتی بود، مترجم ویژه‌ای بود، از چهره های مثلا متین خارج از کشور بود، مبارزه هم ملی بود، هم مذهبی بود، بعد از انقلاب هم که ایران آمد قابل احترام بود، شورای اعلی فرهنگی بود، نامزد استعدادزایی برای انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی در همون ابتدای سال 60 دهه 60 سال 62 تو مجلس اینطوری خودش رو خانه تکانی کرد. از تفراب سازی مرحله به مرحله اجرا میشد تو رده های سنی مختلف، تو کسوت های مختلف و و و خب یه شبه انتداد سیاسی هم وجود داشت. خب دفاتر احزاب همه تعطیل شد، یعنی اینجا نیروهایی هم که سلاح به دست نگرفته بودن و میخواستن در کات و قانون کار کنن اولا فضایی برای شدن یا منجر به خود تعطیلی شد سرنوشتشون، مثلا مثل جنبش مسلمان و مبارز اول نشریت خودش بعد تشکیلاتش تعطیل شد، جامعا به همه تعطیل، یعنی همه کرکرهای سیاسی بخشی توسط خودشون پایین کشیده شد، مثلا شرایطی فراهم نبود برای اینکه مثلا سهل و بیست تشکیلات وجود داشته باشه. جریانی هم که دفترش رو خودش تعطیل نکرد مثلا نهضت آزادی بود که اونم چند بار حمله کردن، چند بار پلمب کردن، مهندس بازرگان و مصاحبی رو براشون مزاحمت ایجاد میکردن، توی بیابون بردن، اعدام نمایشی اجرا کردن و و و مثل یه شبه انتظار سیاسی وجود داشت. وقتی قربان وجود نداشته باشه، نشریه وجود نداشته باشه، دفتری، حزبی، تریبونی، ارتباطی، حوزه تعلیماتی، امکان عضویی و و و لذا نیروها تبدیل شدن به نیروهای مدار زیراکس، یعنی یه بیانیه صادر میکردن، اون بیانیه 100 تا 200 تا تکثیر میشد، تو محافلشون، تو خانواده هاشون توضیح میشون، نه روزانه چاپ بشه که اون موقع هم که نه سایتی بوده، نه اینترنتی بوده، نه ماهواره‌ای بود و حالت بارنشین پیدا کردن نیروهای سیاسی به خصوص در دهه 60. حالا بعد از سالهای 70 یه نفس کشی پیدا شد ولی شبه انصدار سیاسی به طور جدی وجود داشت. خب زندان ها که موقع اشاره شد، خب شرایط ویژه‌ای بود، معدل سنی زندان 22 سال بود، مثل معدل سنی دانشگاه دانش آموز 15-16 سال توش بود، تا مثلا میانسال ها و مستفیدان یه معدل سنی حدودا 22 تا 25 داشت. خب سیر دوابسازی که بود و اعدام ها که به همین ترتیب اعدام های سال 67 بخششون که ملی کشی میکردن، یعنی اصلا حکمشون هم کشیده بودن، زیادتر مونده بودن و نظام قضایی هم که خب کسب در حقیقت شرایط در 60 بود، نظام قضایی مستقلی وجود نداشت. زندان قضا یک در حقیقت پدیده مرکب بودن، زندان و قضا با هم بودن، قضا و زندان هم باقی بودن، با هم بودن. یعنی مثلا روزنامه های سال 60-60 رو بینیم و از اون اتهام هایی که برای اعدامی ها می بردن مثلا ادبیات محض طبی داشت، یعنی هیچ روکشی از نظام قضایی کشوری مثل ایران رو هم با خودش هم نمی کرد، یعنی کسایی که اعدام می شدن یا باقی بودن بقیه بر نظام کرده بودن، یا طاغی بودن طغیان کرده بودن، یا یاغی بودن. بذار با این یاقی و باقی و تاقی که اصطلاحات محض صندوق خانه های در حقیقت فقری هست با شرایط سیاسی فکری برخورد بشه. خب سنود مهار شدن و به هر حال توی انقلاب حالا بودن این دوردست ها و مشروطه و تنباکو و احزت ملی که سنود آمدن و حتی تو تنباکو هر کس ما انداختن و روحانیت رو بازیم چون کشیده مثلا کاری نداریم دوردست های مبارزه سنفی در ایران، ولی که 57-60 جامعه ایران سازمان سنفی بگیر کرد و سنوف در سطح عالی صاحب سندیکا شدن، صاحب اتحادیه شدن، ولی بعد از سال 60 خب بخشی از سرشناسای سلوک که دستگیر شدن، بعضی هم مثلا اعدام شدن، بعضی هم فرار کردن، مثلا دستمانچه های دستمانچی، های لباسچی، شارچی، هاجمانیان و بخشی هم خانه نشین شدن، مثلا هاشتری اولی یا تیکران بازاری منتصب به جیپون ملی. اونها که موندن خب دو تا مدار مدرن‌تر اصناف رفت زیر چنبره خاموشی و اتاق بازرگانی که حالا جناح پیشرفته تر معتمده بودن. یه بخشی از سنوب هم که اون موقع 700 هزار در حقیقت واحد سنفی وجود داشت، 700 هزار واحد سنفی خیلی عظیمه، میشه که بزرگترین تشکیلات ایرانه. این 700 هزار واحد سنفی هم دست بخش در حقیقت ساده تر و قشریتر معتمده و سعید امانی و تیم پیرامونش بودن. مطبوعات هم که مطبوعات حد اولی بوده، این ببینیم در سالهای 29-32 دولت مصدق 30-32 جامعه ایران نسبت به جامعه سال 60 خیلی محدودتر بود، جهان هم محدودتر بود، پیش نتشته و کمتر پیچیده بود. اون شرایط 1100 نشیه، ولی در نیمه اول دهه 60 شما دو تا نشیه سراسری میدید که این ها رو اطلاعات که در سال 66 رسالت هم بهش اضافه شد. کاملا نشریات دولتی، هم کیهان هم اطلاعات کاملا دولتی بودن و نماینده ولی فقید در اونجا در حقیقت نظارت ویژه امام کرد. دانشگاه هم دیگه دانشگاه ما قبل دهه 60 نبود، دهه 50 دهه 40 دانشگاه فرهنگی رو در درون خودش مندرج داشته باشه، اساتیدی در حقیقت صاحب فرهنگ و فرهیخته و صاحب کرسی باشن، نمایان باشن، برای خودتون کسمتی داشته باشن، رابطه معلم و در حقیقت شاگردی برقرار باشه، یا دانشجو مورد احترام جامعه باشه، دانشجو هم حامله باشه از آرمان اجتماعی هم سیاسی و هم قطعه متعلق کنه. اینطور نبود، دانشگاه تبدیل به مدرسه شد. یعنی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، سه سال، حالا این سه سال رو ضرب داره در حقیقت دلیل و عمر اساتید بکنید و نمیدونم کارکنان و دانشجو بکنید، این چه رقمی در میاد در حقیقت نجومی غیرقابل محاسبه. بعد سه سال چه اتفاقی افتاد؟ در دانشگاه باز شد. خب یه تیغ تو سلسلیس کشیده بودن دختر پسر سوا، کتابخونه ها جدا شدن، کلاس ها شانه چند دخترها شانه چند پسرها، بعضی جا حتی پرده کشیدن بین دخترها پسرها، اونقدر اطلاع صورت کرده. خب یه تعداد واحد ها واحد های جدید اسلامی شد، یه سری واحد ها هست شد، سه تا ترکیب که یک اتفاق ها صورت بگیره. یعنی شما حساب کنید تو هر موزه جامعه ما اگر بخواد انقلاب چه مثلا بخواد انقلاب و آموزشی برپا کنن، بگن آقا همه دانش آموزا تو سه مقطعه سه سال برن خونه شون، ما در خیابونا انقلاب میکنیم، هر وقت انقلاب کردیم صداشون میزنیم. یعنی مکانیکی تر از این وجود نداشت. و مثل که توی کشوری بخواد انقلاب بشه همه مردمش رو مهاجرت بدن، کشورها همسایه میگن حالا ما یه کارهایی اینجا میکنیم، وقتی این کارا رو بر انجام بدیم شما بیا اینجا جامعه درش انقلاب شده. این انقلابی که خود در حقیقت جامعه محلی و جامعه هدف درش مشارکت نداشته باشن جز کودتا چیز دیگری نیست. اینه که دانشگاه مدرسه‌ای شد و واقعا دانشگاه این مدرسه بود دیگه. استاد میومد درس میده و استادان خیلی سریع، استادا میومدن سال 61 که دانشگاه آباد شد میفروختن، همونطور که پشت شما باد خورده پشت ما باد خورده و ما محفوظاتمون محفوظات ما قبل 59. یعنی دیگه نه در حقیقت ارتقای علمی، نه کسبتی، نه معلمی، چیزی در حقیقت باقی نمون توی دانشگاه. خب مدارس هم تقریبا شدن مدارس دینی، یعنی الان خب کتاب ها وجود داره دیگه، کتاب های دبستان و راهنمایی و دبیرستان دهه 60 و حتی دهه 70 رو تحلیل بکنیم. خب تعلیمات دینی که وجود داشت و قبل از انقلاب هم قرآن و تعلیمات دینی که سر جاش، تاریخ اسلام که اومد، تاریخ ایران هم که درس می‌دادن ماهیتش در حقیقت مذهبی، تاریخ جهان از جهان مذهبی شروع می‌کردن، جغرافی جغرافی‌های جهان اسلام بود، اجتماعیات اجتماعیات به اصطلاح با دیدگاه مذهبی از اون رو اومدیم، همه چی. فقط علوم پایه‌تون توانش نبود در حقیقت جوهر مسئله بهش تزریق مشاهد و توزی کشیم یا اینا هم این جریان به لحاظ فکری کم میامورد نمیتونست درش دخل تصرفی بکنه. فارسی به نوعی دینی، لذا مدرسه هم شده که مدرسه دینی، اقتصاد هم شد اقتصاد گذرانی. حالا درسته که سال 61-62 تلاشی شد که اقتصاد ایران برنامه دار بشه، ولی با اون برنامه نه تصویب شد نه اجرا شد. اقتصاد گذرانی یعنی یک منابع محدودی ما داریم، با بخشش جنگ بگذاره و با بخشش هم اقتصاد معیشتی حد اقلی و حد وسطی. این جلده ای از شرایط بود، از شرایط دهه یک و نیم دهه. خب نیمه دوم که 68 تا 75 هست، به تحولاتی تو ساختاری که الان بحثشو کردیم و مقابل دیدگانتون قرار داشت سرفصل ها صورت گرفت. یه سری فضاها محو شد. خب فضاها از چه نواحی محو شد؟ خب تا زمانی که خود آقای خمینی بود یک وزن و هیمنه در درون حاکمیت داشت و فرط و افشانی داشت و فضایی رو خود آقای خمینی در درون نظام در حقیقت به خودش حمل میکرد. اون فضا خب در نبوده ایشون وجود نداشت. خب بخشی از فضا هم دولت سالهای 60-68 پرچمش رو حمل میکرد. اون دولت هم که خب سال 67 خود از مهندس موسوی استعفا داد، استعفاش پذیرفته نشد، حدود یک سال دیگه هم مجبور شد که ادامه بده. فعالیت تشکیلاتی اداری دولت سالهای جنگ رو که اونم سال 68 کنار رفت و دولت هاشمی اومد سر به اصطلاح کار و چه بعدی هم خب 59-67 8 سال جنگ بود. خب به خصوص دوران اولش فضای حسی و فضای ملی رو بردیم، فضای کمتر و کمرنگتر شد، ولی به هر حال تا سال 67 یک بخشی از فضا رو هم فضای جنگ و جبهه احاطه میکرد. فضای عمومی ساده زیستی و الگوی به اصطلاح کم مصرفی هم تو کشور بوده بود. این فضاهای چهارگانه همه از سال 68 به بعد محو شد. خلأ ناشی از محو این فضاها طبیعتاً یک افت ایدئولوژیک برای حاکمیت به وجود بود. یک پای افت ایدئولوژیک هم پذیرش بحثانه در سال 67 بود. بالاخره جنگ رو خب همه جا صدر جنگ تبدیل مثلا به تجیده میهنی میشه. مثلا تو جنگ جهانی دوم جاهای جنگ لقب گرفت جنگ کبیر میهنی، یا تو فرانسه لقب گرفت مثلا جنگ میهنی. این که جنگ به خاطر خب خاکه و نوامیس ملی، ولی اینجا جنگ در حقیقت عمیقا ایدئولوژیک شد و تاریخی. مثلا وقتی قطعنامه پذیرفته شد از ناحیه پذیرش قطعنامه هم افت ایدئولوژیک پیدا شد هم ریزش ایدئولوژیک. سال 68 یک اتفاقی که افتاد، دولت جدید که سر کار اومد عملا بدون اینکه مثل قوام در 27 تیر بعد از استعفای مصدق در سال 31 اعلام کرد سیاست را کشتیبان دیگر آمد، هاشمی رو به لفظ نگفت، ولی خب بالاخره وقتی هاشمی اومد هم اقتصاد را هم سیاست را کشتیبان دیگر آمد. جهتگیری ها اونده اشاره شد که تحولات اساسی پیدا کرد. ساختار دولت هاشمی ساختار شبه فئودالی بود، یعنی یک سانترالیزم محض پیرامون شخص خاتمی. بقیه در حقیقت اعضای کابینه حالت کارگزار رو داشتن. اتفاق دیگه که افتاد در اول سال 68 خب یک برش شکاف آفرین در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی پدیدار شد. اون برش هم حذف آقای منتظری. و حذف آقای منتظری هم یه حذف ساده ای نبود، به این مفهوم که خب عنوان تشکیلاتی داشت که جمهوری اسلامی از سال 59 به بعد خب نایب ولی فقیه بود، هم عنوان تشکیلاتی داشت، هم نایب رئیس مجلس خبرگان بود و بار تشکیلاتی هم داشت. بالاخره بدنه جهاد، بدنه سپاه، دفتر سیاسی سپاه که اون دفتر تحلیلگر و سازمانی صدور انقلاب تو سپاه بود، تماما در حقیقت طرفدار آقای منتظری بودن. میشه گفت تمامی بدنه هیئت‌های هفت نفره، هیئت‌های هفت نفره تقسیم زمین به خصوص اول انقلاب و بخشی از روحانیون با توجه به خصلت‌های ذاتی و تفکر سنتیشون مقابل تقسیم زمین وایستادن، ولی دو تا روحانی هم بودن که مدافع تقسیم زمین بودن، به خصوص بند الف و جیم و دال که پرده پرده میرن توی مصادره و تقسیم زمین، مورد حمایت ویژه آقای مشکینی قرار گرفتن، به خصوص آقای مرتضوی، یعنی پشتیبان ایدئولوژی که تقسیم اراضی در ابتدای انقلاب و در شهر سال مرتضوی بود تا حدودی آقای مشکینی. بذار آقای مرتضوی در حقیقت صاحب یه یاروگروپای تشکیلاتی و سمپاتیک در درون نظام جمهوری اسلامی بود، در درون نیروها نه، در درون نظام جمهوری اسلامی. بذار وقتی که این ارزی صورت گرفت طبیعتاً ریزش‌های خاص خودش هم داشت. عزیزم که صورت گرفت اون روز ارز روز تاریخی بود تو تهران، یعنی بنا بود هر به اصطلاح اثری از آثار فرد ارز شده چی بشه؟ پاک بشه. مثلا این ساختمون جهاد بود تو خیابون فاطمی، خب عکس مثلا تصویر به اصطلاح چند متری، مثلا شاید 15-20 متریه، آقای مرتضوی همون روز پاکش کردن، همون روز اول طلوع آفتاب پاک شد تا مثلا ساعت 8:09 هیچ اثری از اون باقی نموند. حالا مثلا یه جنبش مثلا ماوزدایی تو چین رو خود 4-5 سال طول کشید تا با اصطلاح آثار ما پاک شه، ولی اینجا اصلا تشکیلات عالی، یعنی از این منظر جمهوری اسلامی تشکیلاتی ترین در حقیقت نیروی تاریخه که بتونی مثلا یه روز فرض کن همه خیابونا رو یه دفعه نرده بکشی، همه دانشگاه رو یه دفعه مثلا تو دو سه روز قبل از بازگشایی کتابخونه ها رو تیغه بکشی، سلفا رو بینی توان تشکیلاتی ویژه میخواه، مطابق تمام تشکیلاتی ویژه تو همه کشورها میره تو توسعه و تو آموزش انسانی. اینجا ما توی در حقیقت مرزبندی های فیزیکال و و و و و و بذار اون برش شکاف آفرید که هم در محتوا بود و هم در فرم و یکی دو روز هر مسئله حل شد، اینکه یه برشی بود که یک قاچی در اون قاچه هنوز هم در حقیقت پاک نشده، اون یه ریزش جدی توه تشکیلات جمهوری اسلامی برپا کرد و آثار در حقیقت زخمش هنوز باقی. خب تصفیه های چپ زدایانی در اون حاکمیت هم از زمان رو به مرمان دولت هاشمی شروع شد، اون دفعه اشاره شد و مجموعا کسانی که رانده شدن صاحب موضع شدن. خب موضع هم رو هاشمی پیدا کردن و هم رو شرایط. خب اطلاعات هم که اطلاعات ساده نبود، اطلاعات همه جا حاضر بود، بیرون کشور و داخل کشور رو کار اقتصادی بکن و کار تشکیلاتی بکن و کار سیاسی بکن و نهایتا منجر شد قتلای سلسله سال 77 بعد. عرصه سیاسی خب اشاره شد بسته بود، ولی در دوران جدید یه روزنه های اجتماعی فرهنگی باز شد، بخشش از مجرای شهرداری، بخشش هم برسان که تشکیلات جدیدی اومدن ایران فردا اومد و تعدادی انجیو باز شدن و مثلا زنان آرام آرام تحرکی پیدا کردن و فیلم مؤلف اومد و اتفاقاتی از این دست که مهمن بود توی سالهای 70 به بعد در جامعه ایران رخ داد. خب حاکمیت هم صاحب یک آرایش تازهی شد، کارگزاران بیرون اومدن، ریشنگی صاحب یک پاتو حزبی شد که موقت بود، بعد مرتبطه بود رو بازسازی و نوسازی کرد، مجاهدین انقلاب دوباره ظهور پیدا کردن و 4-5 کوپته و تکه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی به جای دو تکه اصلی دهه 60 حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب به وجود آمد. خب دولت هاشمی به نوعی مروج مدرنیسم بود از معبر شهرداری ها و تا حدودی میل ضد اقشار سنتی در ایران رو هم از خودش بروز میکرد. حالا اقتصادم میل دولت هاشمی حل شدن در اقتصاد جهان بود و پذیرش تعدیل که در جلسه پیش عنوان شد، قبلا هم بهش گریز زده بودیم. انتخاب‌های دولت جدیدم انتخاب‌های اقتصادی اجتماعیش متفاوت بود با انفکارهای اقتصادی اجتماعی و طبقاتی دهه 60 جمهوری اسلام. خب این به سر دورانی سرفست رو داریم ادامه میدیم، یعنی دوران خوب بشناسیم، فهم کنیم و ببینیم چگونه از دل این دوران دوباره خوردار دارم آمد. یعنی به اصطلاح خیلی پوسته ای نگاه نکنیم، این بحث رو و رنگ رو وارسی کنیم، ببینیم که مولود تحت چه شرایطی در حقیقت متولد شد. خب در این دوران یک نقطه چینی از موقص ها بود، یک در حقیقت خط ممتدی از کنش و واکنش ها، خط اقتصادی اجتماعی تعدیم ساختار، دو مرگاه چشکین اجتماعی خودش رو کاش بر بدن و سر جامعه ایران، جدال دو مذهب به اصطلاح در پس پیشانی حافظه تاریخی ایران جای گرفت و نهایتا یک حس به اصطلاح زیست کاملا باز که حالا توضیح بدید خدمت. خب دهه 60 گفتیم دهه ویژه‌ای بود، اما بالاخره جا به جا و در حد امکان بغض‌هایی ترکیده می‌شد. اون موقع بازی‌ها که اصول آزادی نمی‌داشتن، بازی‌ها تا سال 67 به همجلی دو هر دو سال یک بار ما همجلی بغض ترکید و انتجار بوجود اومد و زده بیرون که همتا زود جمعش می‌کردن. یکی سال 63، یکی سال 65، یکی سال 67 هر وقت هم پرسپولیس بازی دار، جمعیت هم انبوه شد، به خصوص سال 67 اینقدر جمعیت انبوه شد دیگه فشار جمعیت همه به اصطلاح نرده ها و تیر ها و فنس ها و سیمکاردار ها رو کند، در شرایطی بودیم بازی میکردن که جمعیت اصلا دیگه تا لب خط نشسته بود، خیلی خطرناک بود، یعنی بیش از همه جان اون 22 نفری که تو زمین بازی میکردن تحت مخاطره قرار داشت. هر سه بارم که تو همجدیه انفجار بپا شد بیرون که جمعیت اومد شعارا سیاسی شد، در حالی که در میانگین دوستانی که استادیوم رو هستن میانگین فرهنگی و در حقیقت بار فکری جمعیت استادیوم رو میانگین پایینیه، میانگین سنی هم میانگین پایینیه. اینکه اینطور نبود که مثلا 30,000 مثلا دانشجو و استاد دانشگاه ناراضی و مترجم و مؤلف و بیاری که همجدی وقتی میان بیرون شعار بده، مثلا اینطوری نبود. یعنی مثلا بچه های 17-18 سالی که از مدرسه میرن همجدی، از مدرسه جین میشن یا از مدرسه تحقیق میشن میرن همجدی و فرض کنید راننده اتوبوس و راننده کامیون و راننده تاکسی و دستفروش و کاسب و تیپ های استادیومی بیشتر اینا، نه اینکه همه اینا ولی بیشتر اینا، ولی از دل اینا شعار سیاسی بیرون میومد، شعار طبقاتی بیرون میومد، شعار اقتصادی بیرون میومد. اینکه امجدیه سه تا نقطه چین بود، خب یه سری شورش های شهری هم بود که بیشتر شورش های شهری دوره هاشمی بود، از اسلامشهر و بروکلیم تهران تا مثلا قزوین و عراق و مشهد و و و و و شورش های حاشیه چین ها بود. یه رقیب اعتراض دانشجویی حد اولی رسمی، یعنی دانشگاه خب خلدست دست نظام و تحکیم و وحدت و انجمن های اسلامی کاملا خود تعریف کرده در کادر نظام جمهوری اسلامی بودن، اونها از سال 70 دیگه معترض و متعرض دولت هاشمی شدن. این بغضا بغض اجتماعی بود که خودش رو تو امجدیه و شورش های شهری رو و اعتراض دانشجویی حد اقلی نشون میده. اما یه کنش و واکنشی هم تو دهه 60 و 70 بین جامعه و حاکمیت برقرار بود، اینطور نبود که هیچ واکنشی وجود نداشته باشه. خب واکنش اول سر حجاب بود، از همون زمانی که حجاب اجباری شد تظاهرات حجاب مثلا تابستون 59 بود، یه راهکار تا سال تا بهار سال 60 هم کشیده شد، ولی دیگه بروز و ظهور اجتماعی نداشت، بروز و ظهور انفرادی داشت. خب متعدد تو 5-6 موج از سال 60 که حجاب اجباری شد تا همین الان وجود داره که این گفت قرد. خب موج اول موج روپوش های کیمونو بود سال 63-64، یه سریال ژاپنی اون موقع نمایش میدادن، بعد مدل روپوش ها از کیمونو گرفته شد، آسینا به خیلی گشاد که دیگه مثلا تا اینجا میومد و کوتا کوتاه و بعد دیگه روسری ها چند مورد مثلا کوچیک و بزرگ و خیلی اتفاقات در حقیقت حجاب رو میشه گفتش که جامعه زنان مخالف حجاب در چند نوبت جمهوری اسلامی رو سر مسئله حجاب زده‌بندی کردن و الان که در حقیقت به حقی کاملا هم در اولیه خودش رسیده. این که حجاب خب واکنش حداقل نیمی از جامعه ایران رو بخشی که مخالف حجاب بودن در برداشت. یک کنش رو واکنش سال 61 سال ویدئو رو وجود اومد و ویدئو خب آمد و بعد ویدئو گروه با سال 61 باز شدن مجدد هم داشتن. خب فیلم ها عموماً فیلم های مجاز دیدن مثلا الان من از باز باشه و از اینترنت فیلم مثلا اینطوری نبود، همه جا بسته بود در حقیقت یه حالت شکل مغولستانی در آمان ایران بود. اما یه دفعه سال 62 هجوم رو بردن، اول همون ویدئو گروپ هایی که خود ارشاد مجدد داده بود تحقیق شدن، فیلم ها جمع می شد، بعضی از مراکز هجوم می بردن، تو خونه ها حتی فیلم ویدئو می گرفتن و ویدئو تبدیل به یک در حقیقت قاچاق اجتماعی شد و این جدال و گریز هم بود که سر ویدئو هم با جامعه در حقیقت برنده شد. بعد از این مدت باز ویدئو گروپ ها باز شدن و ویدئو کاملا رسمی شد که مثلا سرای جمهوری و بازار و اینا و همه ویدئو ها یه مدت نمی بردن، خرید و فروش پنهانی بود ولی دیگه عملی شد. همین اتفاق 10 سال بعد بودن سر ماهواره افتاد. ماهواره هم سال 72 هجوم به پشت بام ها و و و و و و شد تو چند نوبت تا الان تکرار شده. جمعوری ماهواره که ماهواره هم در حقیقت تسخیر کرد و مغلوب کرد. اتفاق دیگه سر نوروز بود، یعنی از همون سال 61 تبلیغات رادیو تلویزیونی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی بود که نوروز در حقیقت خب برمیگرده به خرافات ملی و فرودست در حقیقت مناسک و مراسم و اعیاد مذهبیه و خط جدی بود که نوروز محو بشه. ولی خب جامعه ایران تمام قد مقابل در حقیقت این تحمیل ایستاد و نوروز دم به دم و سال به سال جدیتر شد تا اینکه خب جمهوری اسلامی تن نوروز هم واداد، یعنی از 71 72 دیگه جمهوری اسلامی در تلویزیون هم نوروز قریبتر از عدد تماشا برگزار میکنه که مثلا به سال اخیر هم کشیده شد. من نهایتا چهارشنبه سوری ها، چهارشنبه سوری ها دیگه خب اینقدر پیش آمدن تینیجرها و بچه ها و زیر 22 ساله ها محله ها تسخیر شدن به جایی که مثلا دیگه در سالهای اخیر دیگه مثلا تو از سال 88 شوری ما چهارشنبه سوری هم رسمیت پیدا کرد و حتی تیر و طرفه دولتی هم سر چهارها فروختن. اینکه اینا رو باید دقت کرد، این طور نبود که همه جا دست بالا و حاکمیت داشته باشه. این واکنش ها از سر حجاب و ویدئو و ماهواره و نوروز و چهارشنبه سوری باید جا به جا دید. بخش بعدی تربیت و زخمای اجتماعی خاص خودش بود. حالا تو دوره مثلا جنگ خیلی منبعی نبود که بخواد توضیح بشه و از محل توضیح اون منبع شکاف اجتماعی و طبقاتی بود. همه مشمول مثلا نظام کوپونی بودن، نظام سهمیه بندی بودن، ارزی که به واردات اختصاص داده میشد خیلی کم بود، ارز مسافرتی خیلی کم بود، ارز پزشکی خیلی در حقیقت هر کی مثلا مشکل پزشکی داشت میخواست بره خارج مداوا کنه باید شورای پزشکی چیزی ویژه‌ای هم تقسیم شه. البته خب از دل همون منابع و مرتبطه باز شد، رفیق دوستا باز شدن، رانت ها شد، نه اینکه هیچی رانت نبود، رانت بود ولی قابل مقایسه با سالهای 68 به بعد نبود. ولی خب تو دوران تعدیل شکاف اجتماعی و شکاف طبقاتی خیلی جدی تر شد. چند پیش دی مال این دوران تو دوره جنگ بالاخره با یک کار و یک کمککار زندگی ها میگذشت، ولی تو دوران تعدیل از 69-70 به بعد که تازیانه در حقیقت انبار تورمانی به سر و کول همه میخورد، چند پیش دی اونجا باب شد که فرض کنید که صبح کار از مسافر کشی، معلم صبح مدرسه، اصل مدرسه، شهر شاگرد خصوصی، اینا همه چند پیشگی تو ماراتون معیشت باب شد. خب آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق و خودکشی و افسردگی و مصرف دارو نرم‌هاش هست و دفعه اشاره شد در به خصوص در سال‌های حد فاصله 70-75 و مجموعاً احساس بی‌آیندگی اقتصادی اجتماعی عمومی مثلا به جامعه ایران دست می‌دهد. حالا اینجا دیگه در این یک کنیم دهه ویژه که ازش صحبت می‌کنیم کاملا تفاوت در حقیقت تومانی سن تومانی 9000 یا گاهی و 10000 دوتا مذهب در پس پیشانی جامعه ایران کاملا شکل گرفته بود. مذهبی که با خودش انقلاب رو بود و مذهبی که بعد از استقرار نظام در حقیقت به جامعه ایران معرفی شد و نهایت این که تو عرصه اجتماعی احساس بیست اوپنی به همه دست، یعنی هیچ حنین خصوصی برای کسی دیگه باقی نمون. اتفاقا از همین مثلا سالهای 66-65 آشپزخونه‌های اوپن باب شروع بود که اصلا به جامعه ما نمی کن جامعه هم حس اوپن میکرد، یعنی این که هیچ حریمی نداری، همه چی تو همه میدونن، نمیدونم گزینش اداره میدونه، گزینش مدرسه میدونه، گزینش دانشگاه میدونه، براست میدونه، تلفن میتونه شروع بشه، سینما بخواه بریم هم آزاد نیستی با خانواده. حسه در من اوپنینگ بود دیگه، یعنی همه جو زیر یک ذره‌بینی هستی، تو چهار دیواری هم که حالا از قدیم گفتن چهار دیواری اختیاری نه توی محواله داشته باشی، نه توی مثلا فرض کن که ویدئو داشته باشی و و و این که از منظر اجتماعی همچنین ویژگی هایی بود که به نظر من خیلی جدی و قابل تحلیل هست و قابل پژوهش و ردیابی. اینطور نه جامعه ایران هیچ واکنشی نداشته باشه، نه واکنش وجود داشت و در جاهایی در حقیقت جمهوری اسلامی بود که عقب رفت و جامعه بود که جلو آمد. خب بستر دورانی رو پشت سر گذاشتیم، میایم سر بستر عمومی. این بستر عمومی دیگه نه خیلی ربطی به حاکمیت داره، نه اینکه هیچ ربطی نداشته باشه، نه خیلی ربطی به نیروهای فکری سیاسی داره، از درون جامعه ایران برمی‌تراوند. خب بچه اول این که خب سیر شهرنشینی خیلی جدی شد و بلذت گرفت. اگر در ابتدای دهه 40 قبل از اصلاحات ارضی الله بلند یا بالانس شهر و روستا در ایران 75-25 بود به نفع روستا، 75% جمعیت شهرنشین، 25% روستانشین، این دیگه در این دورانی که مورد مزش صحبت میکنیم مثلا دیگه 65-35 شده بود، 60-40 شده بود، اتفاق مهمی افتاد. خب یه اقتصاد ایران اقتصاد فلاحتی نبود که یک توده متراکمی رو روی زمین و پیرامون زمین سازمان بده. اقتصاد تو این دوران دیگه بخش خدمات اقتصاد ایران رو فتح کرد. الان شما ترازنامه ها و گزارش های اقتصادی سالانه بانک مرکزی رو در این 60 باز کنید، بخش خدمات جاهایی در حقیقت 40-45% اقتصاد ایران رو تسخیر کرده. خب کنارش هم که نفت یک کشاورزی دور محدود شدن به یه صنایع در حقیقت ماقبل دوران صنعت پیشرفته. جامعه شهرنشین بالاخره آرام آرام اینا میشه که همه روندهای بدی هست که هیچ کسی جلودارش نیست، هیچ حاکمیتی نمیتونه جلوشو بگیره. اینکه مستقل از حاکمیت ها این اتفاق ها رخ میده. حالا البته خب سیاست های قبل از انقلاب، سیاست های به اصطلاح شهر پسند دعوت میکردن همه بیان بشه. بعد از انقلاب هم خب بزرگ موج مهاجرتی داشتیم، سیاست ها گونه ای بود که دافعه های روستایی رو دامن میزد و جاذبه های شهری رو در اول طولک زرگوبر بشه و نمایان تر میکرد. اینکه دو سه موج جدی مهاجرتی، یکی 58، یکی دهه 60 و یکی دهه 70 تو جامعه ایران داشتیم، جامعه دیگه بیشتر شهرنشین شد، جمعیت هم بس جوان شد. این جمعیت بس جوان بود شد و سرشماری سال 75 نشون داد. خب یک میانگین سنی 22 سال تو جهان بی نظیر بود. خب تو آمانی بحثی هست، بحث نما، یعنی شما به یک توده متراکمی که نگاه میکنید بیشترین تراکمش زودتر از همه جا جلب توجه میکنید. فرض کنید به دشتی رو که میبینید یک سطحی از زمین که یه مقدار مثلا برجسته تر هست زودتر از همه چشم رو متوجه خودش میکنه، دیدگان رو خودش جلب میکنه. نمای جامعه ایران در سرفصل سال 75 19 بود. خیلی در حقیقت نمای پایینی، بیشترین تراکم 19 ساله ها بودن. یعنی که اگر از بالا عقاب‌وار جامعه ایران رو میدید به 19 ساله ها خیره میشد. اینکه جمعیت خب بس جوان بود، این جمعیت بس جوان اون حافظه تاریخی اول انقلاب رو داشت، نه خیلی جنگ رو دیده بود. یعنی مثلا سالهای آخر جنگ خردسال بوده این جمعیتی که داریم ازش الان صحبت میکنیم. خب همین جمعیت جوان در میانه دهه 70 به جدال با شیرازه ها برخاست، هم با شیرازه های درون خانواده، درون مدرسه، درون دانشگاه و درون جامعه. و شیرازه ها شروعی که این شورش در حقیقت بر شیرازه ها همکنون هم ادامه داره و بچه افراطی و خود به خودیش رسید. خب آموزش عالی هم که ریشه دوانده بود به این مفهوم که خب یه دانشگاه آزادی اومد. اون موقع دهه مثلا 40 و 50 مجله توفیق در میومد. خب مثلا یکی از شوخی‌هاش همیشه بانک صادرات بذاته یک کاریکاتوری جلد کشیده بود، یه روستاییه دستشو گذاشته بود رو شونه ها. شکی گفته بود چرا دست رو گذاشته بود شونه ها؟ بگه بود که اصلا بانک صادرات بیاد تو شونه من مثلا شده باز کن. بانک صادرات خیلی تکثیر شد تو در ایام 45. دانشگاه آزاد هم به همین ترتیب، حالا یک وجه سیاسی بود، یعنی پیریان مثلا مثلا پیرامون هاشمی بود، اول تشکیلات خاص خودتون میخواست و میساخت که با جاسوسی و در حقیقت دانشگاه آزاد پیش می برد، هم منفعت اقتصادی زیادی واسش داشت، هم بیرون از نظارت در حقیقت دولتی بود. جدال دانشگاه آزاد و وزارت علوم تا حتی تو خود دولت هاشمی جدی وجود داشت و دانشگاه آزاد دولت هاشمی هم به وزارت علوم باج نمی داد. خیلی ها در حقیقت از تعدادی از وزرای دولت هاشمی مثلا راه رو برای دانشگاه آزاد حتی باز میکردن. اینکه آموزش عالی هم دولتی هم آزاد ریشه دوان، بالاخره این ریشه دواندن خودش منجر به اتفاقاتی افتاد که مثلا نه حاکمیت فکر میکرد نه سازمان دهندگان دانشگاه آزاد، همچنان که رضا خان هم که بنیانگذار مثلا دانشگاه و نظام آموزش عالی در ایران بود هیچ وقت فکر نمیکرد من دوان دانشگاه بخشی از 53 نفر در ایران. این که بالاخره همین دانشگاه آزاد هم تو روستا با خودش آگاهی بود، تو شهرستان درجه دو درجه سه با خودش آگاهی بود. وجه دیگه بست طبقه فرهنگی بود. خب یه طبقه فرهنگی گسترده از انتهای دهه 60 شروع به شکل گرفتن و متشکل شدن شد و خودش رو تمام قد و تمام وزن در میانه شرایط دهه 70 برملا ساخت. خب آروم آروم از سال‌های 71-72 رو گرایش‌های سنتی هم تو جامعه ایران چه تو سنوب سنتی چه تو سنوب سنتی و مدر خود نشان دادن. رو یه سری انجوهای سنفی دوره شکل گرفت، سنوب سنتی به خصوص این دوره سازماندهی شدن در نیمه اول دهه 70. آرام آرام طیف‌های مختلف اجتماعی با حقوق خودشون آشنا شدن، یه راهی هم به جهان باز شده بود. بالاخره فیلم ایران به فستیوال ها میرفت، سینمای معلف تو ایران ها هم دهه 60 مثلا خبران بود و موسیقی ایران برمی کردی و اول بار ورزش ایران مثلا سال 69 تیم فوتبال بعد از مدت تو آسیا اول شد، یه اتفاق بود، راه به جهان باز شد. بعد هم خب تکنولوژی اومد که راه به جهان رو بازتر کرد و اینترنت اومد و شاخه های اطلاعاتی. جامعه ایران بیش از گذشته خواننده شد، به خصوص همون طبقه فرهنگی و طبقه متوسط فرهنگی که وجود اومد. میشه گفت در دهه 70 در نیمه دهه 70 خوبخوان شدن. خب دهه 60 چیزی برای خوندن نبود. خب یه دو تا روزنامه که اینا اطلاعات اومده چقدر میتونی بخونیش؟ اون موقعی که مثلا دهه 40 حتی دهه 50 اینجوری بود، کیهان 4000 بود، بعد شد 5000. بعضی دکه ها بودن که به خصوص دکه هایی که جلوشون مثلا اداره بود کارمنده ها میمونه مثلا کیهان مثلا یک و نیم میمون اداره مثلا تا دو یک و نیم میمون کیهان رو میگرد میمون تو اداره میخون بعد میواسش دوزار میداد به دوزار فروش یعنی با دوزار رو تو نیم ساعت مثلا میشد کیهان رو بخونید و دهه چهه و این دهه شد مثلا انگیزه یا نه دوزار بدی کیهان رو چیه کیهان رو بخونید مثلا چیه اطلاعات رو بخونید این که نه مجله سراسری کیفی بود بازار کتاب خوب محدود بود خب تلویزیون هم که دو شبکه بود امکان خواندن دیداری هم وجود نداشت شبکه دو هم که خب تو بخشی از کشور اصلا امکان گرفتنش وجود نداشت ولی دهه 70 خب نشریات و روزنامه ها اومدن و بعد اینترنت اومد و بازار کتاب اومد و یک نهضت نصف نیمه ترجمه را افتاد و خب خیلی ها خواننده شدن وچه دیگه تو این دوره کوبستان عمومی یک گریز از مذهب و گریز از ایدئولوژی شکل گرفت که خود میتونی نهضت نیمه اول دهه 70 خیلی خیلی جدی نشون داد و نهایتا یک میل زیست مستقل از ایدئولوژی و نظام ارزشی جمهوری اسلام اینها بسترهای در حقیقت عمومی سرفصل نو بودن بستر فکری سرفصل نو و بقیه تحولات رو شما روزی بعد از یک استراحت 15 دقیقه خسته نباشید.